اعوذ بالله من
این صندلی هم خرابه برای فرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این پنکر هم خاموشش کنه، صداش خیلی زیاد. خب خیلی موجب خوشحالی و مسرته که خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله امسال بحث قطع و زن رو آغاز میکنیم. کتاب مکاسب جناب شیخ و همچنین کتاب رسائل جناب شیخ، خب میدونید کتب درسی حوزه های علمی هست، یه تفاوتی داره. کتاب مکاسب از ساده شروع میشه و همینطور رفته رفته دشوار میشه، به مباحث بیع و بیع فضولی و اینها که میرسه دشوار میشه، ولی خب اولش با مکاسب محرمه شروع میشه. مکاسب محرم هم که شما شروع میکنید، اولش که شروع میکنید خیلی ساده است. حالا البته طبیعیه برای شما که تازه میخواید شروع بکنید یه دشواری هایی داره که اونم در مقدمه دوم عرایزم بهش خواهم پرداخت، ولی در کل وقتی انسان از بالاتر که نگاه میکنه میبینه نه، مکاسب محرمه ساده ترین قسمت کتاب مکاسبه که همون اولش هم خونده میشه. بعد وقتی طلبه آشنایی پیدا میکنه وارد مسئله بیع میشه. البته شماها ظاهراً کتاب مکاسب محرمه و بیع رو با هم میخونید، درسته؟ لذا این خصوصیت در حق اون کتاب مکاسب مکاسب محرمه هست، ولی خب بیع وارد میشید خواهید دید که مباحث دشواری داره. برخلاف مکاسب جناب شیخ که از مکاسب محرمه آغاز میشه که آسون هست، رسائل جناب شیخ از مباحث قطع شروع میشه که مباحث دشواری هست و جزء مباحث سخت کتاب رسائل است. البته بعد یه مدتی که میگذره ساده میشه، مخصوصا به مباحث اجماع و اینا که خواهید رسید ساده میشه، تا دوباره به مباحث بالاترش که میرسید اونجا هم سخت میشه. اصولا هرچی بحث عقلی تر بشه دشوارتر میشه، هرچی بحث از حیطه عقلی بودن و اینا خارج بشه ساده تر میشه. این هم به خاطر خصلت مباحث هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم یه توصیه است که من هر سال، یعنی اون چیزی که خودم فهمیدم و به نظرم به درد بخور هست برای طلبه ها، بیان میکنم. اون هم این است که برای خصوصا برای کسانی که تازه وارد رسائل و مکاسب میشن، شما برای اینکه رسائل و مکاسب رو خوب متوجه بشید و خوب بفهمید، راهکاری که من به ذهنم میاد خیلی مناسب هست این راهکاریست که عرض میکنم. چند ماه اول که میخواید مکاسب و رسائل بخونید، شرح فارسی و عربی و تعلیقه و شروح و اینا رو همه رو میذارید کنار، خودتون میشید و کتاب مکاسب، خودتون میشید و کتاب رسائل، انگار چیز دیگری در دستتون نیست. مرتب سر کلاس حاضر میشید، مطالبی که استاد میگه رو یادداشت میکنید، مینویسید، بعد شب میرید تطبیق میکنید این مطالبی که فهمیدید، متنی که خوندید، متنی که براش حاشیه نوشتید سر درس. اگرم نفهمیدید اشکالی نداره، به مصلحتتون هست که حالا فعلا این چند سفر رو متوجه کمتر متوجه بشید. یه دوره‌ای که میگذره، یکی از دشواری‌های کتاب جدید اینه که مایی که باهاش روبرو هستیم با نحوه عبارت پردازی مؤلف آشنا نیستیم. برای خود من این اتفاق افتاد. ما وقتی وارد کتاب بی شدیم و مکاسب محرمه، یه همبحثی داشتیم، خب این ما باش بحث میکردیم، از پایه های اول دوم باش بحث میکردیم، طلبه خوبی بود، ولی اینطور نبود که از ما بهتر باشه. او یک سال پایه 5 و 6 رو زودتر خونده بود، رسیده بود به پایه 7. پایه 7 رو خونده بود، مثلا فرض کنید کتاب مکاسب محرمه رو خونده بود، بعد ما هم می‌رفتیم کتاب ب شرکت می‌کردیم. او یک سال مکاسب رو آشنا شده بود باهاش. ما مباحثه که می‌کردیم من می‌دیدم که این خیلی بهتر از ما می‌فهمه، خیلی بهتر از ما متوجه مطلب میشه. گفتم چطور آخه ما که مقدمات رو با هم مباحثه کردیم، لومعه رو با هم مباحثه کردیم، اصول مظفر رو با هم مباحثه کردیم، در یک سطح بودیم، چطور الان ایشون خیلی جلوتر متن رو قشنگ نگاه میکنه، ما باید خیلی خودمون رو بکشیم تا از دل متن مطلب رو در بیاریم. بعد به این نتیجه رسیدیم که ما تازه اولی بود که با عبارت پردازی جناب شیخ آشنا می شدیم. این عبارت ها اصطلاحا کلمه به کلمه برای ما جدید بود. وقتی یه برهه‌ای بگذره، یه دوره‌ای بیاد و بره، شما هی با متن سر کله بزنید، می فهمید شیوه عبارت پردازی جناب شیخ چطوریه. وقتی اینو فهمیدید دیگه مطلب برای شما ساده میشه، کتاب رو میشناسید. بنابراین تا چند ماه اول این دیگه بستگی به افراد داره. ممکنه یه نفر یک سال براش این اتفاق بیفته، ممکنه یک نفری براش توی 6 ماه این اتفاق بیفته، ممکنه 4 ماه این اتفاق بیفته. شما ممارست بکنید، نه شرع عربی و تعلیقات و اینا رو نگاه کنید، نه شروع فارسی رو نگاه کنید، فقط و فقط با متن روبرو باشید. خیلی دشواره اما نتایج بالایی داره. بعد از چند ماه که خودتون متوجه میشید که من الان دیگه متن شیخ انصاری دستم اومده، عبارت، چون عبارت شیخ انصاری خیلی ساده است، یعنی فارسی الف لامدار هست، مثل بقیه کتبی که امروزم روحانیت و اینا که مینویسن، ما همه فارسی مینویسیم، یعنی عربی کانیکونوی اصطلاحا هم بهش میگن، ولی این عربی ها عربی که روزنامه هست نیست. من خودم نزدیک 600-700 صفحه بلکه بیشتر عربی نوشتم، بیشتر 1000 صفحه عربی مطلب نوشتم، چندین سال هم هست دارم عربی درس میگم، ولی روزنامه رو که روزنامه عربی بدید دست من نمیتونم بخونم. یک اصطلاحاتی داره، چرا؟ چون اصلا این عربی که ما داریم اصطلاحا ما بهش میگیم عربی کانیکونو، عربی فصیح مرتب منظر در دایره یک سری اصطلاحات. لذا کتاب شیخ هم همینه، عربیش ساده است. خیلی وقتا من با شوخی که میکنیم یه عبارتی که میخونم میگم آقا این اصلا هیچ فارسیه دیگه، عربی اصلا نیست که، من بخوام الان برگردم یه بار دیگه ترجمهش کنم. عبارت ها آسونه، لذا اگر شما فقط نحوه عبارت پردازی رو بفهمید و اصطلاحا آشنا بشید با عبارت های شیخ، بعد میبینید نه، باید فکرتون رو بذارید رو مطالب عمیقی که جناب شیخ میگه. برخلاف کفایه، کفایه عبارتش هم دشواره، عبارتش هم معماگونه است. اگه یادتون باشه مثلا صمدیه که میخونده چطور بود؟ صمدیه یه خل انکان کل خلیل و کل خلیل و الا و کیونس، از اینا خیلی توش مطلب بود که همین یه دونه نیم خط و شاید بعد 10 دقیقه یه رو نظر میدادیم که این آقا خلیل این عقیده رو داره، یونس این عقیده رو داره و مطالبی که دیگه داشت. اما مکاسب و رسائل اینطوری نیست، عبارت‌ها ساده ایه. لذا گاهی اوقات آدم یک صفحه، یک صفحه و نیم، دو صفحه میخونه، مطلبش هست که باید فهم بشه. لذا توصیه من همیشه به عنوان یک برادر کوچکتر این بوده که تو این چند ماه اول تحمل داشته باشید، سعی کنید با نحوه عبارت پردازی های جناب شیخ آشنا بشید، بفهمید ایشون اصلا چگونه وارد بحث میشه، چگونه از بحث خارج میشه. اینا رو که متوجه بشید بعد فرصت هست. میتونه من دیگه تو این مسیر با بعضی از اساتید دیگه، با بعضی از استادای خودمون البته هم عقیده نیستم، وقتی آدم دیگه متن دستش بیاد بفهمه که خوب عربی جناب شیخو متوجه میشه، خوب متن جناب شیخو متوجه میشه، حالا دیگه میخواد به شرح عربی مراجعه کنه بکنه، میخواد به شرح فارسی مراجعه کنه بکنه. ما اینطور نیست که بگیم ابدا شروع فارسی به درد نمیخوره بذارید کنار، بی سواد میکنه. بله بی سواد میکنه، به شرطی که تو این 4-5 ماه 6 ماه یک سال شما عادت کنی که اصلا متن شیخو نفهمی، بری شرح فارسی رو باز کنی نگاه کنی ببینی جناب شیخ چه گفته. اما مشکل اگر تو توانستی این ملکه رو در تو ایجاد بشه که مدنشی خوب بفهمی. حالا یه نفری هست میگه آقا من برای اینکه یه سری کلماتش و یه سری ضمیراشو متوجه بشم بهتره برای من برم به شروع فارسی نگاه کنم. قبر نگاه کن شروع فارسی وقتی ما مخالفش هستیم که تا وقتی شما آشنا نیستی با عبارت پردازی های شیخ بری اونجا. چرا؟ چون موجب میشه هیچ وقت شما عادت به عبارات شیخ نکنی تا آخر گیر کنی. لذا این همه کتاب شیخ داره و بقیه دارن، شما وقتی عادت با عربی خوندن و عربی فهمیدن نداشته باشی، حالا همه کتابی که آمده که شرح فارسی نداره، فردا میخوای به کتب علمای دیگه مراجعه بکنی، اونا که شرح فارسی نداره. کسی که تو این چند سال ممارست کرده باشه، چند ماه عربی رو به دست آورده باشه، قشنگ با متن عربی ارتباط برقرار کرده باشه، حالا میخواد به شرح فارسی هم برای اینکه وقتی زودتر مطلب رو بفهمه مراجعه کنه، اشکالی نداره. اما تا قبل از اینکه آشنایی پیدا کرده باشید، آگاه شده باشید به متون عربی که شناب شیخ و اینها دارن، این به نظر من مخل هست. نه تنها شرح فارسی مخله، بقیه شروح عربی یا تعلیقات، حاشیه ها، چون این کتابا حالا هر چقدر بیشتر علقه پیدا کنید با رسائل و مکاسب، خواهید دید که رسائل و مکاسب از کتابایی است که پر از حاشیه و پر از تعلیقات، خصوصا مکاسب. فرصت برای دیدن اونها بعداً مهیا خواهد شد. اون چیزی که الان مهمه اینه که شما ارتباط، اگر هی تو این حاشیه و تو اون تعلیقه و این چی گفته و اون چی گفته، برای 5-6 ماه اول، 3-4 ماه اول باز عرض میکنم باشید، خوف این هست که اون علقه و ارتباطی که با متن سلیس فارسی عربی نوشته شده جناب شیخ هست، خوف این هست اون ارتباط برقرار نشه. ارتباط برقرار نشه کلن مشکل میشه کار. آدم هی از این شهر به اون شهر، اول نه، اول بذارید چند ماه کاملا آگاه بشید به شرایط متن. وقتی خوب شرایط متن فهمیده شد، اون موقع فرصت برای دیدن شروع، تعلیقات، حواشی، همه اینا هست. تو این مدت البته ما اشاره خواهیم کرد به مطالب مهمی که توش گفته شده تو حواشی، بعضی جاها که خاصه یک نفر باشه ما سر درس اسمش هم خواهیم آورد، و خیلی از جاها نه، من تو جزوه خودم اینا رو وارد کردم به صورت خیلی لطیفی، مطالب رو خواهیم گفت که اگر بعدن کسی رفت نگاه کرد میفهمه این مطلبی که ما اینجا گفتیم در واقع جواب به یک حاشیه هم بوده، جوابی هم دادیم. اینم از مقدمه دوم. مقدمه سوم روش بحثی ماست. ما روش بحثمون است که مطالب جناب شیخ رو پای تخته می نویسیم، این تخته رو فردا عوضش میکنیم، بزرگترش میکنیم، چون این تخته جوابگوی کار ما نیست. ما مطالبی که جناب شیخ گفته از بیرون رو توی روی تخته می نویسیم، دوستان همه مطلب جلوشون پیداست. بعد که مطلب منقح شد میریم روی متن تطبیق میکنیم. این روش موقع اگر کسی، من خودم وقتی بودم سر کلاس اینا رو اگر بنویسید، من خودم جزوه دارم سر هر درسی، یعنی الان دروسی که درس گفتم رو تمامش رو به اندازه که درس گفتیم جزوه دارم، اینا رو من خودم مرتب و منظم نوشتم. آقایونم میتونید این درس ها رو شما یه جوری میگیم که بعد از مدت اگر دستتون تون باشه قشنگ میتونید با من همراه بشید و با من بنویسید. اینا رو که بنویسید بعدن براتون توی دفتر مرتب و منظمی هم باشه، بعدن براتون میمونه، خودتونم نوشتید، خودتونم احاطه دارید، براتون برای امتحانتون بهتره، برای فهم بعدنتون بهتره، یه چیزی براتون میمونه خلاصه. اگرم نه، نگاه کنید گوشه کتابتون اون مطالبی که میاد رو بنویسید. علیکم السلام. بنویسید، حالا دیگه اونجا سر جای خودش بحث خواهیم کرد. یه صلواتی بفرستید تا وارد بحث بشه. چند تا مقدمه رو برای فهم بهتر کلام شیخ ما عرضه میکنیم. این چند تا مقدمه رو که داشته باشید، مطلب انشاءالله بحث امروزمون حل میشه. مقدمه اول، در مورد خود کتاب رسائل هست. کتاب رسائل که معروف به فرائد الاصول هم هست، علامه نقل خود جناب شیخ این اسم رو بر این کتاب نگذاشته. بعدن که این کتاب خواست چاپ بشه، منظم بشه یا حتی باز چاپ بشه، این اسم براش گذاشته شد. فریده هم که جمعش میشه فرائد، به معنای گوهر نفیس هست. این هم میشه گوهرهای اصول که در این کتاب جمع شد. کتاب رسائل سه تا مقصد و یک خاتمه داره. مقدمش هم که امروز انشاءالله میخونیم یا با فردا تکمیل میشه. مقاصدش هم برمیگرده به حالات مکلفین. میگه یک مکلف وقتی با یک موضوع روبرو میشه، یه وقت قطع داره، یک وقت زن پیدا میکنه، یه وقت شک پیدا میکنه. در این زمینه بیشتر همین چند دقیقه آینده توضیح خواهیم داد. لذا مقصد اول کتاب در مورد قطع، مقصد دوم در مورد زن و مقصد سوم در مورد شک. این سه تا مقصدی هست که کتاب رسائل جناب شیخ حاوی اون هست. و البته یه خاتمه هم داره، خاتمه بحث تعادل و تراجی، که بحث خاتمه است. یه مقدمه ای توی کتاباتون هست که در مورد نسخ و اینها توضیح داده، اینا رو بخونید بد نیست. که در مورد این که این کتابی که الان دست همه ما تقریبا چه نسخی داره، این نسخ یه سری حروف رمزی براش گذاشته شده. نسخ یعنی کتاب‌های مختلفی که بوده، اینا که آمدن این کتاب رو تحقیق کنن، اینا رو گذاشتن جلوشون، آمدن از توی اینها این کتاب رو استخراج کردن. بعضی جاها اختلاف بوده، یکی رو بر دیگری ترجیح دادن. لذا در پاورقی نسخه های مختلف آمده، مثلا نسخه لام، نسخه زاد، نسخه ف، نسخه الف، مثلا داره که حالا جلوتر برید تو رسائل مکاسب زیاده، تو این نسخه ها این مطالب آمده اینطوری اینطوری. اینم نگاه کنین امشب بد نیست. مقدمه دومی که برای شروع بحثمون هست، بحث دعب محشین و در واقع شراحه. یه حالا تخت کوچیکه اینو نمی نویسم، همینطوری میگم. دعب محشین و شراح تو همه کتابی که شرح میکنن اینه، اولی که وارد میشن یک سری مطالب دقیق عمیق به هر به فی که اولش اومده اشاره میکنن، میگن آقا اینجا گفت فعلم، یا من تو معروف دیگه تو جامعه المقدمات میگه چرا گفت بدان نگفت بخوان، چون دانستن مهم است، خواندن مهم نیست. این چیزایی است که اون اولی که یک شارح با کتاب روبرو میشه خیلی مداقات دقیق، این چرا این کلمه رو گفت این کلمه رو نگفت. بعد شما یه صفحه که بزنی بری وارد صفحه دوم یا سوم بشی، میبینی دیگه تمام شد. اینجا که این همه دقت هایی که میکردن، اگه قرار بود اون دقت ها بشه، یک کتاب رسائل شرحش میشد 100 جلد، چون قرار بود هر ف و هر لامش توضیح داده بشه که این اصلا برای چی اینو گفت. ولی نه، دعمشون ولی اینطوریه، اول که میان توضیحات عمیق نسبت به مطالب میدن، اشکال جواب نکات، بعد وقتی یه صفحه رد میشی تموم میشه، میره به صورت عادی مطلب رو نقل میکنن، در واقع اصل مطلب رو میگیرن، باقیشو تحویلت میدن، میگن آقا ایناست، اینا مشکلاتی هست. ولی اولش که وارد میشن واقعا این کتاب رسائل هم از این مسئله مستثنا نیست. خیلی از مطالبی که اون اوائل و اون صفحه اول توضیح داده شده، شما بعدا میبینید که نه بقیهش رو اینجوری شرح نکردن، ولی خب الان باید بعضیاش رو در واقع توضیح داد. مقدمه سومی که اینجا میخوایم عرض کنیم، توضیح تقسیمات و اصطلاحاتیست. یه سری تقسیمات و اصطلاحات رو من اینجا عرضه میکنم. وقتی این تقسیمات رو ما حل بکنیم، اون موقع عبارت شیخ رو که بررسی بکنیم منحل میشه، میبینه اون اشکالات و اون شبهاتی که در خط اول رسائل هست و خیلی تو حواشی و شرا بهش پرداخته شده، همش انشالله جواب داده میشه. چند تا از این اصطلاحات رو ما باید مطرح بکنیم. اول، مکلف به دو دسته تقسیم میشه. مکلف اولا یعنی چی؟ یعنی اون کسی که قلم تکلیف براش قرار گرفته در مقابل غیر مکلف. مکلف هم در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم میشه، مکلف مجتهد و مکلف غیر مجتهد. حالا ما نگفتیم مقلد، بعضی گفتن مقلد، ما گفتیم مجتهد. چرا؟ چون مجتهد داریم، مقلد داریم، محتاط داریم. ما اومدیم اینو از اول این کار کرد. پس ما یک مجتهد داریم، یک مقلد داریم. وظیفه مجتهد چیه؟ وظیفه مجتهد اینه که احکام شرعی رو که میخواد به دست بیاره باید بره سراغ ادله تفصیلیه، از دل ادله تفصیلیه احکام شرعی را استخراج کنه. وظیفه مقلد چیه؟ وظیفه مقلد این است که چون تواناییشو نداشته یا فرصتشو نداشته نمیتونه خودش از احکام اصلی، از احکام تفصیلی، از ادله تفصیلی احکام رو به دست بیاره، میره سراغ مجتهد و از او تقلید میکنه. پس این مقدمه اول. مقدمه دوم، باز مکلف رو تقسیم میکنیم به مکلف شأنی و مکلف فعلی. اینجا باز میگیم این تقسیماتی که داریم برای فهم عبارت شیخ، لذا تعریفایی هم که ارائه میدیم به خاطر حل شدن اون عبارت هاست. اینجا ما مرادمون از مکلف فعلی اون کسیست که همه شروط تکلیف در حق او بالفعل موجود است. شروط هم میدونید دیگه، میگن شروط تکلیف عقل، بلوغ، قدرت و التفات. مکلف شأنی چی؟ مکلف شأنی اینجا مراد ما مکلفی است که همه شروط را دارد، فقط شرط التفات را ندارد. بله 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 بله، در ما نحنفی اصطلاح الان داریم میگیم. چرا؟ چون شیخ انصاری عبارتی گفته بهش اشکال وارده. آمدن گفتن منظور شیخ معلوم میشه این بوده، مکلف شأنیه. وقتی این رو درست ما اصطلاح رو طبق این معنایی که الان میخوایم اراده بکنیم بیاریم، معلوم میشه که اون عبارات شیخ درسته و اشکالی بهش وارد نیست. خب سومین نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنیم، یه بحث التفات. التفات یعنی چه؟ توجه، یعنی من نگاه کنم به یه مطلب. این التفات گاهی به موضوع شرعیه، گاهی به حکم شرعیه. التفات به موضوع شرعی غالبا مکلف و مقلد و مجتهد با هم دیگه هم داستان هستن. هم مجتهد باید در مقام عمل موضوع شرعی رو احراز بکنه، هم مقلد باید در مقام عمل موضوع شرعی رو احراز بکنه. فرق میان مقلد و مجتهد نیست، هر دو اگر بخوان عمل بکنن و خواهم ببینن این خمر هست یا نیست، باید موضوعش رو احراز بکنن. اما التفات به حکم شرعی کار مجتهده. چرا؟ چون به این معنا حکم شرعی رو او التفات میکنه که به دست بیاره، التفات پیدا میکنه که به دست بیاره. یه نکته مهم دیگه، چهارمین نکته که اینجا برای فهم عبارت شیخ لازمه اینه که بگیم التفات التفات به حکم که میگیم دو تا معنا ممکنه ازش فهم بشه. التفات تفصیلی، التفات اجمالی. التفات به حکم دو تا جور ممکنه برداشت بشه. التفات تفصیلی یعنی چی؟ التفات تفصیلی یعنی این که بنده رفتم تحقیق کردم، حالا به من میگن شما در مورد حکم نماز صبح چجوری هستی؟ میگه ملتفتم، متوجهم. یعنی چی؟ یعنی بنده متوجه هستم که حکم نماز صبح دو رکعت است و واجب است، وجوب دو رکعت صلات صبح. این بهش میگن التفات تفصیلی، یعنی بنده مفصلا این رو میدونم، رفتم بررسی کردم. معنای دوم التفات اجمالیه. یعنی چی؟ یعنی من میگم ببینید یه وقت نشستم به هیچی فکر نمیکنم، اینجا اصلا هیچ التفاتی ندارم. یه وقت التفات پیدا میکنم به نماز صبح، اجمالا میدونم حکمی داره، حالا الان میخوام برم به دست بیارم معناش رو، حکمش رو. در التفات تفصیلی بنده رفتم به دست آوردم، الان حاصل مصدر، نتیجه حاصله برا من، میدونم نماز صبح داره. در التفات اجمالی التفات قبل الاجتهاده، حالا طبقی اصطلاحی از خودمون بگیم، یکی التفات داریم التفات بعد الاجتهاد، یک التفات داریم التفات قبل الاجتهاد. التفات قبل الاجتهاد به اینه که بنده نگاه میکنم اجمالا میدونم این حکمی داره، حالا میخوام برم این حکمش رو به دست بیارم، میرم سراغ التفات، حالا میرم سراغ التفات تفصیلی، میرم ادله رو نگاه میکنم. بعد که ادله رو نگاه کردم تمام شد، این التفات من از حالت اجمالی و قبل الاجتهادی مبدل میشود به التفات بعد. پس لذا اینجا بنویسیم التفات تفصیلی، بگیم التفات بعد الاجتهاد. التفات اجمالی التفات قبل الاجتهاد. اینم کامل منقح بشه. اینم نکته چهار. نکته پنجمی که اینجا میخوایم عرض بکنیم، حالات مکلف نسبت به یک حکم شرعیه. یعنی وقتی بنده با یک حکمی روبرو میشم، مثلا التفات اجمالی دارم که نماز صبح یه حالتی دارد، پنج حالت متصور رو در منطق خوندید، اینجا بنویسیم پنجم، حالات مکلف نسبت به حکم شرعی. وقتی التفات به حکم شرعی کردن، پنج حالت اینجا قابل تصور. یا قطع، بنده 100% یقین دارم که حکم شرعی این است، این در مقصد اول کتاب گفتیم مورد بحث قرار میگیره. یا زن 80%، 70% بنده میدانم که حکم این است. یا شک، تساوی احتمالین، 50% به نظرم اینه، 50% به نظرم اونه. یا وهم، 20% احتمال میدم حکم این باشه. چرا؟ حالا یه دلیلی، یه قولی از قدما بر این مطلب وارد شده، یه وهمی برای من ایجاد شده، شاید اینطوری باشه، 20%. و جهل، اینو هم اضافه میکنیم. بنده گاهی وقتی التفات میکنه آخر سرش میگم من نمیدونم، به من میگن احتمالم نمی، میگم نه واقعا من حالت جهلی دارم. من دامینه گاهی میشود بعد الالتفات هم جهل داشت نسبت به یک مسئله. من آقا رفتم بررسیم کردم، الان از من بپرسی میگم نمیدونم، احتمالم نمیدم، واقعا نمیدونم. همون التفات اجمالی من میدونم که نماز صبح حکمی دارد، درسته اجمالا میرم بررسی میکنم میگم آخرش چی شد نمیدونم. تو منطق خونده دیگه، حالات انسان نسبت به یک موضوع پنج حالت، شور راه و حواشی اینا دیگه، حالت جهل. شیخ حالت وهم و جهل رو نگفته، حالت وهم رو نگفته. معلومه چرا نگفته، به خاطر اینکه وهم ملازم با ظنه. شما وقتی نسبت به چیزی ظن داری، نسبت به اون طرف مقابلش وهم داری، وقتی نسبت به چیزی وهم داری، یعنی نسبت به طرف مقابلش ظن داری، لذا بازگشت وهم میتونیم بگیم به ظن. جهل هم بالاخره یه نسبته، اون بازگشتش به چیه؟ بازگشت به شکه. یعنی شما تو مقاصد علم اصول وقتی یه جای جهل وجود داره، میگن آقا جاهل، یا جاهل قاصره یا جاهل مقصر. جاهل مقصر که هیچ گناهکار رو میذاریمش کنار، جاهل قاصر باید چی کار کنه، چی کار بعد میکرده، یا الان اومده بررسی کرده آقا نمیدونه، اینا میگن بازگشتش به شک. یعنی جاهل هم باید بره سراغ اصول عملیه. لذا ما یک سری اصول عملیه داریم، میگم آقا من نمیدونم، بیانی بر من نیومده، جهل دارم، قبه اقاب بلاه. بله دیگه، اجمالا میدونم حکمی داره، اما الان من نمیدونم، جاهلم، واقعا هم احتمال نمیدم. اصلا ببینید، چون بعضی ممکنه اینو بگید، بگید جاهل هستی ولی وهم داری، جاهل هستی ولی شک داری. ممکنه، من میگم از حیث تصوری ممکنه. یک نفری نسبت به مثلا یعنی آقا من هیچ احتمالی نمیدم طرفینش. اگر گفتید نمیشه، معقول نیست، عقل ما نمیکشه، خب نکشه. اگر عقلتون کشید، خب برمیگرده به حالت شک. لذا مقاصد کتاب ما اگر ما با این سه تا بحث شروع کنیم کامله. اگر وهم داشته باشه که در زمینه زن معلوم میشه، زیر مجموعه بحث زن قرار میگیره. وقتی که جهل هم داشته باشه، در زیر مجموعه بحث شک قرار میگیره. اینم نکته پنجمی که ما بهش اشاره کردیم. آفر، الان توش نه، شما خیلی خوبه. از شروط تناقض وحدت موضوعه. شما میدانی چه چیز را اصل یه حکمی هست، نمیدانی چه چیز را شخص اون حکمی که هست نمیدونه. من میگم نیست، میگم نمیدونه. من میدانم یه حکمی، من میدونم آقا پشت این دیوار که اینجا دیوار بود یه چیزی هست، اما من بگو چیه، نمیدون، واقعا نمیدونم. تناقض هم نیست، چون وحدت موضوع درش عقل نشد. خب شما حکم شرعی رو نمیدونی. ببینید، نه نه، باز فرقی نمیکنه. شما یقین داری به وجود حکم شرعی، چون هر چیزی که در عالم هست بناهان بر برخ از مبانی، بعض از مبانی حکم دارد. چون میدونید که در بحث احکام قاطبه فقها معتقد هستند که هر موضوعی، هر فعلی دارای حکم است. ممکن ما حکم را ندانیم، حکم الهی وجود داره، اما بعضی میگن نه حکم نداره، شاره نسبت به بعضی چیزها حکم داده. یه چیزها رو من اصطلاحش میذارن، بعضی میگن منطقه الفراق، شاره اینجا وارد نشده، گفته هر کار دلتون خواست بکنه، یا لا اقتضائیت ازلیه، یعنی اصلا اقتضا نداره، اقتضا از ازل نداشته، یعنی شاره هم براش حکمی نذاشته. حالا اینو کنار، من میدونم، فرض کنید ما مبنامون این است که شاره برای هر واقعی حکم داره، لذا میرسیم به حکم این که بنده الان مثلا فرض کنید این ماجیکو بذارم اینجا، بگیم حکم داره، بله حکم داره، حکمش چیه؟ نمیدونم. یعنی اصل حکم رو میدونم، شخص حکم رو نمیدونم. اینا با هم دیگه تناقض ایجاد نمیکنه، هر دو هم ممکنه نسبتش به خود حکم برگرده. این هم از این. خب نکته ششم که مناسب مطرح بکنیم، حالا اینجا جا نیست، فردا اینا رو مفصل تر می نویسیم. نه تو متن نیست، اصلا تو متن اشاره به وهم و جهل نشده، تو شروح و حواشی اشاره به وهم شده، من هم اشاره به جهل رو گفتم شاید لازم باشه. آره. بله، زن، ما اینجا که میگیم زن، مرادمون چه زن معتبره چه زن غیر معتبر. خب من چون دارم حالاتو بررسی میکنم، حالا بیایم اینو تقسیم بکنیم، بگیم زن معتبر، زن غیر، مثل قطع، بگیم قطع قطع، قطع غیر قطع، مثل شک، بگیم شک درمون، اینا دایره های اصلی بحث ما هستن. نه خب واقعا در حقیقت جهل با زن فرق میکنه، جهل یعنی عدم العلم، زن یعنی احتمال مطلب، اینا در حقیقت با هم فرق میکنه، ولی که در مقام بحث به هم بازگشت پیدا میکنه حرف بدی نیست، کما اینکه ما هم گفتیم جهل بازگشتش به شک و هم بازگشتش به زن. بله نه چیو نه اینجا مغالطه است،
حکم غلطه.
بنده حکم میدونم دارم، میدونم حکم دارم. چیو نمیدونم؟ شخص حکم. بنده علم دارم پشت این دیوار چیزیست، پشت دریاها شهریست، اما من نمیدونم چه شهر. نسبت به اصل، ببینید، نسبت به اصل این موضوع نیست، این موضوع نیست. چند صورت جهل قابل تصوره. شما ممکن جهل به حکم داشته باشی، ممکن جهل به موضوع داشته. جهل به حکم ممکنه جهل به شخص حکم باشه، علم به اصل حکم. من میدانم طبق مبانی عقلی که ثابت کردم شارع در هر فعل من حکمی داره. حالا من الان حکمم چیه؟ شما فکر نکنید حرف عجیب غریب فقط در مورد جهل میادا. چطور شماها میگید که من میدانم حکمه ولی زن دارم؟ اینو هیچ که اشکال نمیکنه، اینم تناقضه دیگه. چطور اینو نمیگید؟ ای آقا شما گفتی میدانم حکم هست، چرا گفتی زن دارم؟ اونم همینه، من میدانم حکم هست کلی، اصل حکم، اما زن دارم نسبت به شخص حکم. فرقی بین جهل و زن و شک و اینا نمیکنه، همش محاله. نمیشه هم علم داشته باشی هم زن. چرا میشه؟ کی؟ وقتی وحدت موضوع نباشه. بنده علم دارم به اصل حکم، بلذا علم اجمالی پیدا میکنم که آقا حکمی هست. حالا ملتفت میشم، ملتفت میشم به شخص حکم، به شخص حکم نگاه میکنم، ممکنه علم پیدا کنم به شخص حکم، زن پیدا کنم به شخص حکم، شک پیدا کنم به شخص حکم، وهم پیدا کنم یا حتی جاهل بمانم. نه اینا همش با هم موضوع واحد دارن.
اگه موضوع واحد باشه همونی میشه که ایشون کردن تناقض.
نه تناقض وقتی میشه که من این دوتا موضوع ها رو در رتبه هم با هم داشته باشم. من بله
در دو رتبه مجزا
اینا با هم تو یه رتبه هن. اونی که یه رتبه بالاتره علمه، اینجاست. علم به اصل حکم من دارم، میدانم یه حکمی آمده، اینجاست رتبه بالاتر. این اجازه بده، این با همه اینا قابل جمعه.
بله
خب
حالا این
چجور
شک با جمع
جمع
میشه؟
با هم جمع نمیشه. اینا با کی گفت؟ قطع با زبان کسی گفت اینا با هم جمع میشه؟ کسی نگفت قطع با شک جمع نمیشه. اینی که من گفتم شاید اشکال شما اینه که چرا اینا گفتیم برگشت با هم. اینا من گفتم نمیگم این جمع هم مشکه، میگیم در مقام بحث اصولی فقها و اصولین آمدن گفتن جاهل رو هم ما در بحث شاک بحثش میکنیم. متوهم را حکمش فهمیده میشود از بحثی که در بحث زن داریم، نه که بگیم اینا با هم جمع میشه. زیر مجموعه بحثی، نه زیر مجموعه منطقی. در منطق خوندید حالات انسان نسبت به یک موضوع یا یک حکم 5 تاست، اما وقتی بحث میخوایم بکنیم میخوام کتابمونم کوچیک بشه، الکی بحثا رو تکرار نکنیم. میایم بحثا رو با هم متداخل میکنیم در مقام بحث. نمیگیم انسان جاهل همون شاکه پس بیایم بحثاشو بگیم، میگیم هم حکمن با هم. این نکته ای بود که نه مشکل عقلی داره نه مشکل بیانی. خب اینا رو که جمع بندی کردیم میایم لذا سه تا مقصد داره دیگه، یکی در مورد قصد بحث میکنیم، یکی در مورد زن، یکی در مورد شک. کل مطلبی که گفتیم برای فهم این یه خط عبارت جناب شیخ است. بذارید بخونم. اعلم، بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم اینجا بعضی از نسخ داره فعلم. او اشکال شده که این فا اشاره به چیه و این حرفا. امروز وقت نداریم، فکر کنید فردا ببینم که جوابشو میگه. ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، مکلف وقتی ملتفت به حکم شرعی میشه. اشکال، آقا مکلف وقتی التفات نداشته باشه اصلا مکلف نیست، این تحصیل حاصله. من اگر مکلف باشم باید التفاتم، اگه کسی التفات نداشته باشه مکلف نیست. مثل کسی که عاجز باشه، قادر نباشه، عاقل نباشه مکلف نیست. بگیم مکلف اگر عاقل باشد و قید اضافیه، میگیم نه، این مکلفی که اینجا آمده مراد مکلف شعنیه، یعنی کسی که همه شروط داره التفات نداره، حالا التفات بهش اضافه میشه. اذا التفت الی حکم میشه شرعیه، فاما ان یحصل له شک فیه، یا شک براش حاصل میشه، یا قد براش حاصل میشه، یا زن براش حاصل میشه. جناب شیخ دو تا ممکنه دی احتمال دیگه هم هست، ممکنه و ممکنه جه. اونا رو چرا نگفتی؟ گفتم چرا نگفته. اینم از این. حالا پس این سه تا بحثه، یه اشکال ریزی من اینجا وارد کردم، ندیدم کسی وارد کنه. این ترتیب ذکر اینا هیچ به هیچ جوری در نمیاد. اگر از بالا می‌خواستی بیای پایین، گفتیم ما ایحصل قد اوز زن اوش. اگر به ترتیب مباحث از پایین می‌خواستی بیای بالا، می‌گفتی شک زن قد. اگر مناسبش این بود که طبق ترتیب خود کتاب پیش می‌رفت جناب شیخ، می‌گفت اما ایحصل له القد که مقصد اول ماست، او زن که مقصد دوم ماست، او شک که مقصد سوم ماست، این مناسب تر بود که اینطوری می‌گفت. خب حالا هر کدوم از اینا رو پیدا کنه چیکار باید بکنه؟ انشالله فردا. صلی الله علیه محمد و آله. ساعت درسته دیگه؟ آره.